مباحث نفس به طور طبیعی یک برزخی است بین طبیعیات و الهیات، و ریشه مسئله این است که در آغازی که بحث نفس مطرح شد، نفس عنوان یک ویژگی برخی از موجودات عالم اجسام مورد نظر قرار می گرفت. یعنی حکیمان یونانی در بررسی عالم طبیعت موجودات وقتی بررسی میکردن دیدن خب باید بگن موجود بیجان داره و موجود جاندار، همون چیزی که امروز هم خب در دانش‌های طبیعی وجود داره و زیست‌شناسی به بررسی احوال جانداران میپردازد. تو این تقسیم بندی که موجودات طبیعی رو تقسیم میکنیم به بیجان و جاندار، طبیعتاً خب بحث میشه از اینکه جان به چه معنی است، نفس به چه معنی است، و مباحث نفس اونجا متولد میشه. اما وقتی که بحث رو ادامه میدیم و میبینیم که نفس لااقل در برخی از انواعش از ویژگی‌های جسمانی مبرراست و سر به عالم تجرد میکشه، عملا با یک چیزی مواجه میشیم که برزخ بین مادی و مجرد هست و از اون طرف سرش به مباحث الهیات وصل میشه. وقتی که جلوتر میایم با تأمل در مبحث نفس، به خصوص نفس خودمون که امر وجدانی برای ما هست، نکات رو میابیم که این نکات در فلسفه خیلی ارزشمند است. به تعبیری نفس انسان حلقه ربط انسان با عالم مجردات است و انسان با حواس پنجگانه ظاهری فقط با عالم طب مرتبط. اگر بخواد سر و سری با عالم مجردات داشته باشه و از اونجا سر در بیاره، باید به خودشناسی بپردازه و در خود فرو بره تا بتونه اون مطالب رو در اونجا کشف بکنه و سید بکنه تا عالم مجردات رو درست بفهمه و بتونه عالم مجردات رو درست توضیح بده. این یک واقعیتی است. لذا پیشنهادی که امروز معمولا در بین اساتید بیشتر مطرح است این است که ما اگر بخوایم فقط فلسفه الهیات داشته باشیم، چه بسا بهتر است که کلا مباحث رو با مبحث نفس آغاز بکنیم، چون مبحث نفس یک مبحث کاملا وجدانی است و از درون انسان میجوشه. اما مبحث نفس نه به قالب فلسفیش که نفس رو بخوایم صورت نوعی یه برخی از مثلا موجودات طبیعی قرار بدیم که بعد نیاز به مباحث طبیعیات و مقولات اشک و ماده و صورت و چه داشته باشه، نه، از خودشناسی و بررسی نفس انسانی آغاز کنیم و قدم به قدم از اونجا پیش بریم. اما فعلا ما در حکمت صدرایی با یک بحث نفسی مواجهیم که حلقه ارتباط طبیعیات و الهیات است، یعنی از طبیعیات آغاز میشه و سر به الهیات میکشه. و لذا مرحوم ملا صدر رضوان الله علیه هم حالا این بحث رو آوردن در حلقه اتصال بین معاد و الهیات و ننعقص در جلد هشتم قرار دادن، که بعد از اینکه خب مسئله توحید رو مطرح کردن و وسائط فیض، آمدن مثلا نفس رو پیش پرداختن و بعد رفتن معاد. گویا اینو از اون جای اصلی خودش در فلسفه پیشین که تو طبیعیات بوده بیرون کشیدن و به نوعی در الهیات یا بین الهیات و طبیعیات قرارش دادن. به همین جهت ما اگر بخوایم بحث نفس رو اونطور که حکمای پیشین بهش نگاه میکردن توضیح بدیم و بررسی کنیم، باید اولا یک نگاهی به سیر طبیعیات داشته باشیم در فلسفه پیشین و بعد آهسته آهسته بیایم ببینیم جایگاه نفس در نگاه اینا چی بوده، تا کم کم از اونجا بریده بشیم و بریم در ابعاد تجردی نفس بیشتر گفتگو بکنیم و اونجا بحث رو دنبال بکنیم. مبحث نفسی که از خصوصیات مهمش این است که انسان درش هم میتونه از وجدان استفاده کنه، در خصوص مسئله نفس انسانی هم از تجربه میشه استفاده کرد در بررسی کردن نفس در انسانهای دیگه، در حیوانات، در گیاهان و امثال اینها، و بسیاری از مباحث امروزه علوم تجربی با مبحث نفس کاملا مرتبط. تحقیقاتی که در مباحث عصب شناسی کردن در بعد از شاخه‌های علوم انسانی تجربی مثل روانشناسی تجربی انجام شده، اینها با مبحث نفس کاملا مرتبط است و از تحلیل و بررسی حالات گیاهان و حیوانات نکات زیادی به دست آمده که ما انشاءالله باید در این مباحث ببینیم که آیا اینها رو میتونیم در فضای فلسفی خودمون تحلیل کنیم، توضیح بدیم یا نمیتونیم. و هر حال تجربه در بحث نفس خیلی کارآمد است، چون یک مسئله عینی است که انسان‌ها باش مواجه هستن و به حسب تجربیاتشون یک فرقی رو بین موجودات جاندار و بیجان لااقل در نگاه اول احساس میکنن. علاوه بر اینها خب برهان هم که درش جاری است. این تعدد منابع در مفصل نفس که وجدان و برهان و تجربه باشد خودش کارآمد است و کمک میکنه که مباحث نفس ابعاد بیشتری پیدا کنه، از جهاتی پختگی بیشتری پیدا بکنه. ان شاء الله در خلال مباحث باهاش آشنا میشیم.